سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که کمک های بشری با افغانستان باید طوری تنظیم شود که تأثیر پایدار بر زندگی مردم داشته باشد. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در سلسله از تویت ها دیروز گفت که متقی این مطلب را در دیدار با روزا آتانبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز کرده. در این دیدار دانیل اندرس هماهنگ کننده جدید امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان نیز حضور داشته. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال خواستار ادامه کمک‌های مؤثر جهان به مردم افغانستان شده که مارتین گریفتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش امور بشری در سال گذشته گفته بود که طالبان در توزیع کمک‌های بشری مداخله می‌کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که این نهاد در 5 ماه اول سال جاری میلادی در زمینه تداوی 273 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان کمک کرده است. این دفتر سازمان ملل متحد در تویتر خود روز پنجشنبه نوشته که تنها در ماه می حدود 60 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید در این کشور معالجه شدند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در گزارش در 28 جون گفته بود که تعداد افراد مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 3 میلیون و 200 هزار تن می رسد که اکثریت آنها کودکان زیر 5 سال هستند. بر اساس اعلام وبسایت لیگ تجارتی کرکت ایالات متحده ای آمریکا، همه تکت‌های مسابقه‌ای که با اشتراک راشد خان، بازیکن مشهور افغانستان برگزار می‌شود، از قبل فروخته شده. انتظار می‌رود که راشد خان پس از بازی‌های 20 اووره در برابر بنگلادش به ایالات متحده ای آمریکا برود و برای اولین بار در رقابت‌های لیگ تجارتی در آمریکا شرکت کند. این ستاره مشهور کرکت افغانستان برای تیم ممبای ایندیز نیویورک بازی میکند و بازی نخستین تیم در 23 جولای در برابر واشنگتن فریدم در کارولینای شمالی برگزار خواهد شد. رقابت های میجر لیگ در ایالات متحده ای آمریکا به اشتراک 6 تیم دیروز آغاز شد. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که 150 هزار جوان در بخش استخراج معادن در افغانستان کار میکنند. ذبیح الله مجاهد این سخن را به تازگی در دیدار با تعدادی از جوانان در هرات گفته. قاری زبیر رحیمی رئیس بازار جوانان در هرات در این دیدار به شمول بیکاری مشکلات جوانان را بیان کرده است. آقای مجاهد گفته که حکومت طالبان تلاش می کند که با استخراج معادن فرصتهای بیشتر کاری به جوانان فراهم شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی میزان بیکاری در بین جوانان در این کشور بیشتر از پیش افزایش یافته است. مقام‌های ولایت خراسان رضوی ایران میگویند که حدود 18 هزار مهاجر افغان را طی 10 روز اخیر به افغانستان بازگشتاندند. خبرگزاری مهر ایران دیروز به نقل از مجید شوکا یک مقام پلیس خراسان رضوی خبر داد که این افغان‌ها از طریق بندر دوغارون به افغانستان برگشتند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته که تا 5 میلیون مهاجر افغان در آن کشور زندگی می‌کنند. شماره از رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه گزارش دادند که طارق رفیق یک قماندان مهم تحریک طالبان پاکستان یا TTP اخیراً در ولایت کنر در افغانستان کشته شده. در گزارش گفته شده که این شخص طراح حمله به انجینران چینی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بود. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که اعضای TTP در قلمرو افغانستان مستقر هستند و از آنجا حملات را در پاکستان تنظیم می‌کنند. اما طالبان در افغانستان این ادعا را رد کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که ده‌ها تن از خبرنگاران، فعالان سیاسی و چهره های علمی افغانستان خواستار مسدود ساختن حساب های تویتری افراد و مقام های طالبان شدند.
ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی جریان‌های تندرو که مثل طالب‌ها نشن.
اعضای سازمان همکاری اسلامی برنامه‌ای را به هدف کمک‌های بشری با افغانستان روی دست گرفتند. گزارش هم داریم در مورد این که یک مقام نظامی اوکراین تایید کرده که این کشور نخستین محموله بمب‌های خوشه‌ای را دریافت کرده. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید:
زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میآید، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید:
اگر همین شرایط حکومتداری باشه، مردم افغانستان هم از گشنگی میمیرند. سازمان ملل متحد باید به شکل ملت باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ده ها تن از خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و چهره های علمی افغانستان خواستار مسدود ساختن حساب های تویتری افراد و مقام های طالبان شدند. این فعالان خواستشان را در نامه در شبکه اجتماعی تویتر مطرح کردند. پس از آن که شرکت میتا در ماه سرطان سال گذشته برخی صفحات مربوط به طالبان را مسدود ساخت، طالبان برای نشر و همگانی ساختن برنامه ها و اقداماتشان اینک از تویتر استفاده می کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در نامه سرگشاده دهاتن از خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و چهره های اکادمیک افغان آمده است که حضور طالبان و شبکه حقانی در تویتر بستر را برای آنها فراهم می کند تا ایدئولوژی های خشونت آمیز خود را منتشر کنند و خشونت، سخنان نفرت انگیز و اقدامات تروریستی بیشتر را برانگیزند. در ادامه گفته شده است که اجازه دادن به طالبان برای استفاده از تویتر جایگاه این پلتفرم را در سطح جهان تضعیف می کند. حشمت رادفر، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، به رادیو آزادی دیشب گفت که با انتشار این نامه دو هدف را دنبال می‌کنند.
یکی که به بنگاه‌های بزرگ خبری و اطلاع‌رسانی جهان خاطر نشان بسازیم که ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی جریان‌های تندرو و هراس افکن تروریست مثل طالب‌ها نشن، و هدف دوم و مشخص‌تری که اینمی افرادی که نامشان در نامه ذکر شده، اینا تعداد زیادشان تحت تعزیرات بین‌المللی هستن. در گام نخست حداقل دست از اینا را از تویتر به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند اطلاع رسانی در سطح جهان کوتاه بکنه.
در بخشی از نامه به توییت سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان، اشاره شده است. او در مایه سور در این توییت منتقدان حکومت طالبان در خارج از افغانستان را به مرگ تهدید کرده بود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که آنچه آقای خوستی بیان کرده نظر شخصیش است و او اکنون هیچ سمت رسمی در حکومت طالبان ندارد. داوود مایار، کارشناس سیاسی که از چهره های نزدیک به طالبان به حساب می آید، در واکنش به درخواست برای تحریم طالبان در تویتر به رادیو آزادی دیشب گفت:
طوری که قبلا اگر از طرف امریکا و جهان طالبا به صفت یک گروه جنگی معرفی بودن، فعلا تحریک طالبا یا امارت اسلامی یک نظام است و امین رسانه اجتماعی یا رهبری رسانه اجتماعی باید متوجه امین نزاکت باشه که امروز طالبا یک نظام است و روابط سیاسی نیم رسمی و روابط قنسولی بسیار قوی با جهان داره.
حکومت طالبان را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و چهره های اکادمیک افغان پس از آن خواستار تحریم طالبان در شبکه اجتماعی تویتر شدند که انس حقانی، یک عضو ارشد شبکه حقانی و برادر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، به تازگی در تویتر گفت که تویتر دو برتری مهم نسبت به دیگر پلتفرم های رسانه های اجتماعی دارد. به گفته وی، امتیاز اول آزادی بیان و امتیاز دوم اعتبار و سرشت عامه تویتر است. وی افزوده که تویتر مانند میتا پلیسی عدم تحمل ندارد و پلتفرم های دیگر نمی توانند جای تویتر را بگیرند. او در حالی از آزادی بیان صحبت می کند که گفته می شود با حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک دو سال اخیر در افغانستان، آزادی بیان در این کشور خیلی محدود شده است. در مایه سرطان پارسال حدود یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شرکت میتا که فیسبوک و اینستاگرام بخشی از آن است، صفحات فیسبوک تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان را بسته کرد. میتا گفته بود که به دلیل پالیسی های سازمان های خطرناک این حساب ها را مسدود کرده است. طالبان برای نشر و همگانی سازی برنامه ها و اقداماتشان بیشتر از توییتر استفاده می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حتی پیش از حاکمیت دوباره طالبان در توییتر فعال بود. شماری از افغان ها پارسال نیز از توییتر خواسته بودند که حساب های طالبان را در این شبکه اجتماعی ببندد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پلان را به هدف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان روی دست گرفتند. این برنامه را سفارت قزاقستان در مالیزیا اعلام کرده. در این حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بار دیگر گفته که در زمینه کمک‌های خیریه در افغانستان و کمک‌های بشری با کمبود منابع مالی روبرو است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
آنچه وضعیت بد بشری در افغانستان خوانده می شود باعث شده است که کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با روی دست گرفتن برنامه مسئولیت غذایی تلاش های مشترک را برای فراهم آوری کمک بشری به افغانستان آغاز کنند. برخی از رسانه های مالزیایی به نقل از سفارت قزاقستان در کوالالامپور به روز پنجشنبه گزارش دادند که با توجه به بحران جاری بشری و وضعیت سخت اقتصادی و سیاسی در افغانستان، کمک مشترک 57 عضو این سازمان مهم است. درباره این برنامه جزئیات بیشتر داده نشده است. برنامه جهانی غذا دیروز بار دیگر اعلام کرد که در زمینه امدادرسانی در افغانستان با کمبود منابع مالی مواجه است. بخش افغانستان این اداره در توییت گفت که به دلیل کمبود بودجه 8 میلیون افغان که با عدم مسئولیت غذایی روبروان کمک دریافت نخواهند کرد. در همین حال نمایندگان برخی از مؤسسات دیگر میگویند که کمبود بودجه بزرگترین مشکل در خصوص امدادرسانی به میلیون ها نیازمند در افغانستان است. نمایندگان کمیته بین المللی نجات، مؤسسه پاملرنه و شورای مهاجرین نروژ به روز چهارشنبه در نشست مشترک به هدف ارزیابی وضعیت اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان و تأثیر آن بر مردم این کشور گفتند که نهادهای امدادرسان با وجود وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان توانستند به تعداد زیادی از افغان‌ها کمک برسانند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفته است که برای کمک بشری در سال جاری میلادی در افغانستان به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار نیاز دارد. اما به گفتش تا به حال بیش از 477 میلیون دلار به دست آورده که حدود 15% مبلغ است که قبلا درخواست کرده بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
Israel has many friends and allies. Human rights. Human rights. Российская Федерация
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام نظامی اوکراین تایید کرده که این کشور نخستین محموله بمب‌های خوشه‌ای را دریافت کرده. ایالات متحده آمریکا نیز در هفتم ماه جولای اعلان کرد که بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین خواهد فرستاد. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
حدود یک هفته پس از اعلام ایالات متحده مبنی بر فرستادن بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین، یک فرمانده ارشد اردوی این کشور تایید کرد که اولین محموله این بمب‌ها را به دست آوردند. جنرال الکساندر تارنوسکی، فرمانده عملیات نیروهای مشترک اوکراین، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که اردوی اوکراین هنوز از این بمب‌ها که می‌تواند شرایط جنگی را به گفته‌اش به طور اساسی تغییر دهد، استفاده نکرده است. او در ادامه گفته که اوکراین از این مهمات در ساحات غیر نظامی استفاده نخواهد کرد. این مقام ارشد نظامی اوکراین پس از نشست سران ناتو از رسیدن اولین محموله بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین سخن گفت. این نشست به روزهای سه شنبه و چهار شنبه در پایتخت لیتوانیا برگزار شد و به اساس عمدتاً روی تهدیدات از جانب روسیه متمرکز بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون دستیابی به هدفش برای عضویت اوکراین در ناتو نشست سران این پیمان نظامی را ترک کرد، اما سران ناتو به او اطمینان دادند که اوکراین در آینده در ناتو جای خواهد داشت. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده از تصمیم واشنگتن برای فرستادن بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین دفاع کرده. آقای آستین دیروز به CNN گفت شک ندارد که اوکراین پس از پایان جنگ در آن کشور به ناتو خواهد پیوست. او افزود که اقدامات زیادی باید انجام شود تا تجهیزات و آموزش اوکراین به معیارهای ناتو برسد و اطمینان حاصل شود که اوکراینی ها دارای قابلیت های کامل هستند. در همین حال جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید به CNN گفته که پذیرش اوکراین در ناتو در شرایطی که در حال جنگ با روسیه است به معنی ورود ناتو و مشخصاً امریکا به جنگ علیه روسیه خواهد بود. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در عکس‌العمل بعد تجهیز اوکراین با جت‌های جنگی F-16 گفته است که این اقدام خطر جنگ امریکا و ناتو علیه روسیه را ایجاد می‌کند. با وجود تصمیم رهبران 11 کشور از جمله 31 کشور عضو ناتو به آغاز آموزش پیلوت‌های اوکراینی در زمینه استفاده جت‌های F-16، هنوز تاریخ دقیق برای تحویل دهی این طیاره‌های ساخت آمریکا به اردوی اوکراین تعیین نشده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
نهاد فریدم هاوس از حکومت طالبان خواسته که باید مطیع الله ویسا فعال آموزش و مسئول انجمن راه قلم و سایر فعالان مدنی زندانی را رها کند. این در حال است که انجمن راه قلم و برخی از اقارب به سایر فعالانی که در زندانهای طالبان به سر میبرند میگویند که آنها نگران وضعیت اقاربشان هستند. حکومت طالبان در این مورد به پرسش رادیو آزادی تا هنوز پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری فریدم نو از حکومت طالبان خواسته که باید متی الله ویسا فعال آموزش و مسئول انجمن راه قلم که با ادای این نهاد به ناحق بازداشت شده و دیگر فعالان مدنی را از بند رها کند. این نهاد مستقر در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا میگوید که متی الله ویسا به طور خستگی ناپذیر از حق تحصیل دختران و پسران افغان در روستاهای سراسر کشور دفاع میکرد. فریدم ناو نوات روز چهارشنبه در صفحه تویترش نوشته که 4 ماه می شود که ویسا از سوی طالبان بازداشت شده است. این نهاد در حال خواهان رهایی متی الله ویسا و برخی فعالان دیگر از سوی طالبان شدند که انجمن راه قلم و برخی نزدیکان این فعال می گویند نگران وضعیتشانند و تا کنون از سرنوشتشان خبری ندارند. مرزی عفیدی عضو انجمن راه قلم به رادیو آزادی می گوید
خانواده ویسا، همکارانش و تمام نهادهای حقوق بشر منتظر یک جواب قانع کننده برای خاطر رهایی ویسا و خاطر روشن شدن وضعیت و یا آینده ویسا برای خود هستن. برای متاسفانه هیچ نهاد و یا هیچ ارگان نظام فعلی حاضر به پاسخگویی نیست و یک بار دیگر خواست ما و خواست نهادهای حقوق بشری همی است که هر چی زودتر به خاطر رهایی ویسا باید از طالبا اقدام بکنند.
ویسا با تاریخ 27 مارچ سال روان میلادی در شهر کابل از استخبارات طالبان بازداشت شد. افزون بر ویسا شماره دیگر از فعالان مدنی، معترضان و خبرنگاران و فعالان فرهنگی اجتماعی نیز در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند.
اسی بهراری، شاعر، نقاش و عکاس،
یکی دیگر از افراد است که از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. خانم حسی بهراری به رادیو آزادی میگوید تا هنوز اتهام شوهرش معلوم نیست و از رهایی او نیز خبری در دست ندارند. خانم مهراری همچنان ادعا میکند که برادرش به نام محمد عثمان که قبلا کارمند یکی از شرکت های خصوصی در میدان هوایی کابل بوده، نیز چند پیش از سوی طالبان با اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی بازداشت شده و در محلی که اسیر بهراری زندانی است به سر میبرد. با گفته خانم اسیر بهراری، شوهرش بیماری کلیه دارد و چند پیش عملیات کلیه را سپری کرده است و از حکومت طالبان خواستار رهایی شوهر و برادرش است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی ده ها تن از فعالان مدنی و حقوق زن و خبرنگاران توسط طالبان بازداشت شدند. در مورد اتهام سرنوشت و رهایی متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش، اسیر بهراری شاعر، نقاش و عکاس، مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی و دیگر فعالان و معترضان زندانی پرسیدیم. اما خلیل امرا سخنگوی استخبارات حکومت طالبان، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت های مشکوک بازداشت شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از کارشناسان نهادهای امدادرسان بین‌المللی کمبود بودجه لازم در افغانستان را یکی از مشکلات اساسی بحران بشری جاری در این کشور خواندند. نمایندگان از کمیته بین‌المللی نجات، مؤسسه پاملرنه و شورای مهاجرین ناروی روز چهارشنبه در یک نشست مشترک به میزبانی اینستیتوت صلح آمریکا گفتند که نهادهای خیریه و امدادرسان با وصف وضع محدودیت‌ها سوی طالبان تا اکنون توانستند که به شمار زیادی از افغانها کمک های بشر دوستانه را برسانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از آگاهان نهادهای امدادرسان میگویند در حالی که 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند، کمبود بودجه بشری بزرگترین مشکل در برابر فعالیت های آنان است. نمایندگان کمیته بین المللی نجات، مؤسسه پاملرنه و شورای مهاجرین ناروی به روز چهارشنبه در یک نشست مشترک به هدف ارزیابی وضعیت اقتصادی و بشری کنونی در افغانستان و تأثیر آن بر افغانها به میزبانی اینستیتوت صلح آمریکا گفتند نهادهای امدادرسان با وجود وضع محدودیت‌ها سوی طالبان توانستند به تعداد زیادی از افغانها کمک برسانند. سمیرا سید رحمان، مسئول پالیسی حمایت و ارتباطات کمیته بین المللی نجات، در مورد گفت:
نهادهای امدادرسان ثابت کردند که ما می توانیم با وجود محدودیت ها کار کنیم و ما می توانیم به افراد بیشتر و بیشتر دسترسی پیدا کنیم، اما آنچه که ما را در حال حاضر عقب نگه می دارد توانایی ما برای یافتن راه‌های برای دسترسی به نیازمندان نیست، اساساً کمبود بودجه است.
در این حال ملیسا کورنت، مشاور حمایت بشردوستانه مؤسسه پاملرونه که یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود، کمبود بودجه را چالش اصلی عنوان کرد و گفت نهادهای امدادرسان از یک سو با وضع محدودیت‌ها بر کار امدادرسانان زن از سوی طالبان و از جانب دیگر با کمبود بودجه روبرو‌اند.
وضعیتی که می‌توانیم برایمان تعریف کنیم واقعاً مانند یک تنبیه مضاعف است. ما باید هم با محدودیت‌هایی که توسط مقامات مسئول طالبان وضع شده کنار بیاییم و در عین زمان قادر به دسترسی به بودجه جدید نیستیم و این مسئله تأثیر زیادی بر توانایی حمایت ما از زنان و دختران افغانستان دارد.
بانو کورنت افزود که بر اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، اوچا در حال حاضر از جمله 3.2 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز سازمان‌های امدادرسان در سال جاری، کمک کنندگان فقط 477.7 میلیون دلار یا 14.8% را تا 12 جولای تامین کردند. در حالی که افغانستان با بدترین بحران بشری روبرو است، حکومت طالبان حدود 8 ماه قبل فعالیت کارمندان زن نهادهای امدادرسان را ممنوع قرار داد که یکی از دلایل کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی دانسته می‌شود. اینستیتوت صلح آمریکا که میزبان نشست بررسی وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان بود، می‌گوید که عدم به رسمیت شناختن طالبان تمویل کنندگان کمک های بشری را با چالش بزرگ برای تامین نیازمندی های مردم افغانستان روبرو ساخته و این سازمان ها مجبورند در تعامل حساس با یک دولت ناشناخته به ارائه کمک ها و خدمات حیاتی بپردازند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قیمت شده
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک خانم که در ولایت دایکندی فارم مرغداری ایجاد کرده میگوید که هدف او از این کار کاهش فقر و رشد اقتصادی جامعه به ویژه زنان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
داخل حوله کاگلی در گوشه ای از شهر نیلی مرکز دایکندی در مرکز افغانستان می شویم که در آن زهرا عارفی بیشتر از 1000 مرغ را نگهداری می کند.
داخل از او جعبه جای تخمی از اینا هستن و اینا خوش داره که زیادتر سر چوب بالا شوه و داخل جعبه تخم بگذاره و همچنان
در این فارم مرغداری زهرا انواع مرغ‌ها با رنگ‌های سفید و سیاه وجود دارد که با فروش تخم و گوشت آنان زهرا به خانواده‌اش کمک می‌کند.
تصمیم گرفتیم که از یک طرف منبع درآمد ما را، منبع معیشت ما را از این طریق پیدا بکنیم و از طرف دیگر یک گامی در راستای پیشرفت اقتصاد محل و همچنان اقتصاد کشور برداشته باشیم.
زهرا عارفی قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ریاست سرانولی دایکندی کار می‌کرد، اما با حاکمیت طالبان کارش را از دست داد، زیرا طالبان با قدرت رسیدن مجدد خود در تابستان 1400 قوانین سختگیرانه ای را مانند دهه 90 بر زنان وضع کردند. در گام اول دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب و سپس دختران و زنان را از تحصیل و کار و آزادی‌های اجتماعی محروم کردند. اما زهرا عارفی میگوید تسلیم این وضعیت نشده و از این طریق مشوق برای زنان دیگر خواهد بود.
کمک غیر مستقیم بر خانمای نیازمند هستند که ما کوشش میکنیم برای اونا به قیمت مناسب هم تخم نطفه دار و هم چوچه را برای اونا بدیم و همچنان آماده هستیم که آموزش های لازم و مهارت های لازم و تشویق لازم را هم برای اونا ارائه بکنیم.
زنانی که نانآور خانواده هایشان بودند پس از محدودیت های طالبان زندگی اقتصادی سختی دارند. اخیراً طالبان دستور دادند که آرایشگاه‌های زنانه نیز کار خود را متوقف کنند. این تصمیم طالبان به گفته فعالان حقوق زنان از یک سو زنان را محدود می‌کند و از سوی دیگر باعث می‌شود هزاران زن دیگر که به این شغل مشغول بودند بیکار شوند. سکینه سما یک فعال حقوق زنان در دایکندی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین پیشنهاد می‌کند.
ما از دولت و دیگر نهادهای حامی است که شرایط را برای فعالیت زنان فراهم بسازند، شرایط یعنی ساحه فعالیت زنان را محدود نسازند تا اینا بتوانند با ایجاد همچون پروژه های هم برای خود و فامیلش کار کرده باشه و هم بتوانه در تعیین اقتصاد جامعه مؤثر و مفید واقع شوند.
هرچند سازمان های حقوق بشری زیادی نیز این پیشنهاد سکینه سما را برای طالبان مطرح کردند، اما طالبان میگویند که بر اساس شریعت اسلامی به زنان و دختران آموزش و کار را اجازه خواهند داد. اما متخصصان سازمان ملل به تازگی گفتند که طالبان با وضع محدودیت ها میخواهند که زنان را کاملا تحت سلطه خود قرار بدهند. در گزارش که روز سه‌شنبه از سوی ریچارد بن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشری افغانستان و دورتی استرادا تانگ رئیس کوری ملل متحد به شورای حقوق بشری ملل متحد پیشکش شد، وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خواندند. در گزارش گفته شده به نظر می رسد که مقام های حکومت طالبان با تبعیض سیستماتیک حکومت داری می کنند و قصد دارند زنان و دختران را تحت سلطه کامل خود قرار دهند. با این همه زهرا رضایی مسئول مرغداری دایکندی به بانوان پیشنهاد می کند که از هر فرصتی برای توانمندسازی خود و جامعه استفاده کنند.
در واقع این ازمی وضعیت ما باید یک فرصت بسازیم و از این فرصت ها باید استفاده بکنیم. کارهای شخصی و خصوصی را هیچ کس نمیتوانند از ما بگیرند، بلکه ما نه تنها مرغداری بلکه کارهای زیاد و ایده های زیاد اقتصادی هست به عنوان یک آرزو در ذهن جوانان هست، ولی ما میتوانیم با یک هزینه خیلی کم توانیم این کار را آغاز بکنیم.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بر اساس برخی گزارش ها طالبان سردار نادر نعیم، نواسه محمد ظاهر پادشاه سابق و نواسه سردار محمد داود نخستین رئیس جمهوری افغانستان را دستگیر کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان می گوید که کمک های بشری به افغانستان باید طور تنظیم شود که تأثیر پایدار بر زندگی مردم آن کشور داشته باشد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که نهاد در 5 ماه اول سال جاری میلادی در زمینه تداوی 273,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان کمک کرده. بر اساس اعلام وبسایت لیگ تجارتی کرکت آمریکا، همه تیکت های مسابقه ای که با اشتراک راشد خان بازیکن معروف افغانستان برگزار می شود از قبل فروخته شده. سخنگوی حکومت طالبان می گوید که 150,000 جوان در بخش استخراج معدن در افغانستان کار می کنند. و برخی از رسانه های پاکستانی می گویند که طارق رفیق، یک قمندان مهم تحریک طالبان پاکستان، اخیراً در ولایت کنر در افغانستان کشته شده. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنونده، قانون اساسی افغانستان بنا به کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه حد تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند. البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر، ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است، میشه بگوین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود می آید. باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شود. ما در یکی از قوانین اساسی گذشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص می شه و عدالت اجتماعی فرار می کند. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان می کنه. در جایی که جوهر عدالت خدشدار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
سمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او صیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسان. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگر سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار می کنه و عدالت نقص می شه. جرم وقتی جرم پنداشته می شه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم می شماره، اگر کسی او را مرتکب می شه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمی تانیم به نام ازی که تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشد. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجازات.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، ده جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه وکیل بگیره و باریکی وجود داره نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنن و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنه و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه، یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثداری مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود، براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شناخته میشه. بلی، و هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه، انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید. این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است، و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بنابراین هر عملی جرمی یک عمل شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر این اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده، هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، به اتهام، به سوی زن، به هر چیزی که هست. و در عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه، زمانی که هر شخصی باشه به اتهام و یا به سوی زن گرفتار میشه، تعذیب از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید به هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، و تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه به اتهام یا به منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از نایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر بقبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و یه از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سند اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از این که وقتتان بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
سهر آشقای